Én elvezetünk ki, és mind megtagok, ha minden legebb lehet neked elősen.
نه دلیل نمیشه، فقط خواستن نظر او رو بیان کنم. یعنی مواردی من دیدم که بدون تعرض مثلا نظر خودشون رو گفتن، مثلا اون هم گفتن، اون هم نقل کردن در کنارشون.
حالی نفهمید.
اگر شاهد باشه خب این خودش قرین است دیگه.
مثلا در بحث این تجلیات و مکاشفات و مشاهدات اینا از نقاشون دو دو حرف کردن، ولی هیچ چی متعرض نشد. حتی اینکه شاید همین حاشیه در پی حاشیه مطلب باشه اگر از شخص گلچند باز مثلا نفهمید.
بله این در همون جلد اول الله شناسی هست. بله نمیتونیم بگیم این دلیل برای این است که همش رو قبول دارن، نخواستن رد کنن یا میخواستن بگن فلان کسی حرفا رو هم زده، اصلا دلیل نمیشه. یعنی مواردی هست، مواردی هست که قطعا نظر خلافه، ولی خب در مقام رد هم بیان نکرد. خب بالاخره خب انسان همون اطلاع دیگه، خب انسان از مجموعه مطالب مطلب دست میاد، وقتی میاد با اینا مقایسه میکنه، یعنی اول بایستی که یه احراز مبنا بشه، وقتی بعد انسان بیاد منتظر بکنه آیا این صحیح هست یا نه. البته
یه مواردی لحظه مشاهدات اگر نور کوکبی اگر نور شمسی یا اجرام سماوی یا اجرام عربی سمان این حالات علامت اینه، اینا مطالبی نیست که انسان میشه با مبنا به دست بیده در داره نظر میده و ایشنا میره نقل میکنن و رد میشن، هیچ نمیبرن مثلا این نسبت به افراد درست بیده.
خب ببینید اگر در جای دیگه، حالا همین بحثی که به اصطلاح این مطلب اشاره می‌فرمایید، این دقیقاً در راستای همین مباحث ماست، مباحث اطلاق. ببینید اگر در جای دیگه متعرض این قضیه نشدن و از جای دیگه ما مبنا رو به دست نیاوردیم، صرف نقل این قضیه در اینجا بدون عدم تعرض به اشکال الغای در چیه مهلک است. پس معلوم میشه این چیه؟ مورد نظر است. یعنی اگر خلاف باشه و در جای دیگه بیان نکرده باشن، این خود قرینه میشه بر این که این باید مورد نظر باشه. احسن. یعنی این حالا که میخواستم بگم اینه که اون غرض عقلایی اگر منحصر بشود در این بدون احتمال غرض عقلای دیگر، ما استفاده چی میکنیم؟ استفاده اطلاق را میتونیم بکنیم. چیز نتوانستم شما فردا بحثی کنید. این روایات باب ارتداد این حرفا رو دیگه رفقا همه آماده اطلاع دارن، آمادگی دارن. یه مروری دوباره بشه چون دیگه هی ما چیز نکنیم، مثلا فقط اشاره که میکنیم به روایات فلان، حضور ذهن داشته باشیم که خیلی زیاد است. بله؟ بله دیگه. نه اونها رو هم میام، اونها رو عرض میکنه، حتما باید اونها رو هم در میام، ولی نه چی که فعلا چیز هست همین مسئله میره باید که در وسائل بستاریم.
لازمه مطلبی کردم فرمودی این است که در تمام کتب مثلا متن آقا
با تصدق داشته
باشه. همینجور میرسیم به مسئولی و
بله
در مسئولی سروبار نباید
باید تصدق یعنی خیلی گره گشاد مطلع و مطلع اینجور هم نیست حساب داره یعنی یه وقتی ما بخوایم همینجوری مثل دعو و متعارف و حوزه و اینها بخوایم مثلا خیلی دست بازه بود یه وقتی نه همون واقعیت چیه یعنی ما میخوایم یک مسئله رو بر گرده اسمت بگذاریم گرده معصوم میخوایم بذاریم شوخی نیست یا میخوام یه مطلبی رو بر کتاب الله میخوایم تحمیل کنیم نمیتونیم فرض کنیم که تمسکی به اطلاع بکنیم که اما لم یحکم به ما انظر الله استفاده یه فرض کنیم که قضاوت مرعه میشه ازش کرد نمیشه که چیزی یه مصاب داره شما همینطوری بر گرده اون بخواید بگذارید با هر احتمالی و با هر مثلا حداقل عدم احراز قیدی تازه بدون تتبع بدون تتبع کافی این تتبعات اجباری ملعب قرار دادن این کتاب الله ملعب قرار دادن این از می شود که معصومه صحیح نیست
اجمال کتاب ما
واقعیتشون میخواهی غیر از ضروریات غیر از ضروریات خب بده واقعیتش واقعیتش که فقط ضروریاته که غیر ضروریات شد و غیر از اونم با ما مکلف به همون زواهر هستیم
این
چه بیجه هم میجرد؟
یه مسئله که برای خود مندم مطرحه از
مسئله اجتهاد، مسئله افتا، در مقام افتا اینه که شما فرمودید صحیحه یعنی مجتهدی که خودش را در معرض افتا قرار می‌دهد این مجتهد باید مصداق برای روایت اصباح شریعه باشه و این لا شک و لا شبهه ولی مجتهد یه وقتی نه خودش در مقام افتا قرار نمیده واقعا مجتهد طبق ادله‌ای که استنباط می‌کند و عقل در اینجا حجیت داره و ملاکات برای اون جزم خودش را اون ملاکات را همین ملاکاتی است که میبینه خب این برای خودش حجته اما بخواد این رو برای دیگران بیان بکنه یعنی در واقع مسئول برای دین دیگران بشه مسئول برای رقبه دیگران بشه این یک مسئله بالاتر از این رو میطلبه.
خود سیره همین که مثلا روز عبدالرحمن تو بنشین در مسجد به مردم بگو مقام افتاست
خب یونس شاید قابلیت برای اینو داشته
مثلا در مواردی بود که مثلا الان من دوست دارم مثل شما رو ببینم که بنشینن و خطبا بدن به مردم بیاد عمل کنن
خب اینها افرادی بودن که اینها با امام هشت و نهشت داشتن بله نه خیلی
اون مطلب که آقا میتونم که باید اسفار رو برشو فکر کرده باشه که دیگه در اینا مسلم نبود که
خب اینها نظر خاص به امام داره امام فرض کنید که از خودشون القا میکنن یا اینکه نه ممکنه نباشن امام از باب ناچاری به یونس میگه این کار رو بکن و خودش نقایص اینو ترمیم میکن قبول میکنه به عهده میگه شاید اگه من باشم به یونس همچه حرفی نزنم اما امام خودش هم به عهده میگیره.
حالا یه مسئله دیگه هم این فرق بین مشتهد و مفتی رو تجربه این قائل هستید چه فرق میکنه؟ ملاکی که در افتا هست همون ملاک در افتا هم هست.
نه افتا یعنی به ذمه گرفتن دین مردم، اینه اجتهادی که چیزی ممکنه برای خود انسان چیز باشه، روشن باشه، یعنی مسئله برای انسان روشن باشه و انسان از باب ناچاری یا از باب از می شود که ادله‌ای که در دست داره این به یک مطلبی برسه، اما این که بیاد و مسئولیت دیگری را به عهده بگیره این خیلی بینش فرقه. یه وقت شما یه کاری را انجام میدی بین خودتون، یه وقتی از کنار خیابون یه نفر رو میگید بگید بیا من هدایتت کنم، و اونی که خودتونه به اون میگید این خیلی فرقه.
هم درسته، یه مهم در ارزم اینه که اگه این مسئله مختوم بهش و یه قرد داره حوییت از او بر او چیه موزم چیز ذاتی داره.
نه ممکنه که قرد مختوع هم نباشه، در ضروریات که این مسائل نیست، عمده در غیر ضروریات هست و تازه نه در احکام، در اون مسائلی که به جنبه های مصالح کلی مربوط میشه، مسائل ولایی و حکومتی و فلان این چیز مثلا طهارت و نجاست این هم چیز قابل اعتماد نیست که حالا یک کسی بیاد فتوا بهش بده یا نه. بله نه چیز مهم اونها، بله اونها در اونجاها، بله اون در اونجاها اجتهاد کافی نیست، یعنی مسائلی که به مصالح کلی و سعادت و شقاوت یک فرد ممکنه اصلا ارتباط داشته باشه. اما اینکه حالا فرض کنیم که سبحان الله سه تا بدی یا دو تا بدی یا مثلا متنجس اول منجس هست یا دومی نیست، یا اول ما چیزی نیستش به متعارف دیگه میگه خود انسان از لسان روایات میفهمه. یه وقت روایات در یه قضایا وقت یعنی مسائلی مسائل دم ارض ناموس، یه وقت مسائلی است که از روایات هم انسان میفهمه که اصلا خود حضرات نسبت به این قضایا قائل به تسامح شدن، مثلا اعتنا نکرد، مثلا امام میره توی مثلا بیت الخلا آب میپاشه به دامنش که اگه ترشح کرد بگه آب بوده، مثلا معلومه که اینقدر مثلا خود ائمه قائل به تسامح و اخماز و این هستن. حالا آدم فتوا بده که متنجس اول منجس هست یا نیست به جای بر نمیکنه، برای مردم هم سهل هم بگیره بهتره، بیشتر خوشی دیگه قطعش کنید.
وقتی این کار رو اینده مجبور بودن در مقام طبیعیه بکنن یا دلیل و اقوال داشتن
ما باید بفهمیم،
یعنی شنا
ما باید بدونیم که آیا منظوره
حرد میشه و از شریعت سهل و سنده در مگر اینکه ما بگیم ما دلیل برای این
کار ببینید کار شریعت سهل و سمح این در ارتباط با مقلدینه، مقلد خب این باشه، اما مجتهد چی میگه کارش به همین آسونی؟ مجتهد برنشو بیاد هر فتوایی میخواد بده، هر براعتی رو میخواد جاری کنه، هر قاعده هندی رو میخواد بگه، این نیست این طور. بله وقتی قاعده هند ما تنقیح کردیم این نسبت به مقلدین این شریعت سهل و سمح، اما این که فوقش ما فرض کنیم که یه وسط مرحوم آخون یه دفعه توی منبر گفتش که ایها الناس به علما میگو الان بدانید که فقط مطالعه و تفحص وسائل و شیعه برای استنباط احکام شرع کافی نیست، بلکه حتما مستدرک هم بایستی که شما چکار بکنید مد نظر قرار بدید. آقای بروجردی اومد یه چیزی رو دست ایشون گفت، گفت وسائل و مستدرک و کتب فقه شیعه و حدیثی برای استنباط کافی نیست، باید فقه اهل تسنن رو هم برید ببینید. این مطالب چیزه، این جای تأمل داره، خب همین فقه اهل تسنن که همش که باطل نیست که بگیم 100% از این فقه باطله، نه خیلی از مسائل هست به دست شیعه نرسیده، روایت بوده، سنت بوده، سنت پیغمبر بوده، اون فقه اون زمان بوده، اینا رو انسان بایستی که
جایی موجوده از این باب نمیده از این باب که در اونجا احکامی از این باب خود شده اونجا هست
اون به خاطر توجه به مسائل طبیعی و غیر طبیعی و اینها این نه ایشون نسبت به چی دارم میگفتن؟
نسبت به خود گفتن که دلیلی نداریم به همه یه اینها خلاف بوده
مثل شیعه
خاشیه هم در خیلی سنت چرا
همه چه شیعه و خاشیه بعد به در سنت
بودیم بله بله تاریخ و یعنی همین دیگه تاریخ یعنی همین فقه یعنی همین فقه یعنی فهم عرفی فقه یعنی اون قرائن و شواهدی که در هنگام نزول شرع و یا در استمرار و بقای اون شرع مورد توجه افراد بود یه روز آقا من رو صدا کردن تقریبا یه سال خیلی وقت پیش خیلی ده دوازده سال استاد پیش بود گفتن که بیا یک یا ببین یک کتابی دستشون بود این کتاب نویسنده های مصری بود بعد توش یک حکایتی بود که یه روزی مأمون چیز خلیفه هارون رشید با فضل ابن یحیای برمکی و یه عده ای رفته بودن به شکاه مأمون از بقیه فضل از بقیه و هارون ها جدا میفته و به یه راهی میره و هم تو دنبال شکاه رو تا میرسه به یک چیزی به یه خیمه میرسه وای میشه تشنش بوده که آبی چیزی بگیره بخوره اون نگاه میکنه دست فضل یک چیز تاره میگیره ازش و تار رو میزنه میشکنه میگه چرا شکستی میگه که این آلت حرامه و این آلت حرام در دست تو چه میکنه خلاصه دعواشون میشه با نمیشن میان پیش بعد بر میگردن اونم فضل بر میداره میان پیش هارون اون میگه که چرا برشی مال خودشه میگه که من نهی از منکر کردم من دیدم که این آلت آلت حرام است و این آلت آلت مستقی است و دادم شکستم و اگر این اون موقع این فهم عرف این بود که خب این آلات دو استفاده می شود کرد استفاده محلله استفاده محرمه و برمیداش هارون می گفتش که لعل این که استفاده محلله می کنه واسی داری شکوندی؟ این معلومه که حرفای مندراری امروزیه ببینید ما برای شراب هم استفاده محلله میتونیم درست بکنیم حتی به عنوان دارو و مرض ولی صحبت سر این است که آیا فرض اومده در اونجا استفاده دارو بکنه از این تارو
خب
اصلا نبوده اون زمان پس اینه پس نه هم بگن در اون زمان هم همین بوده نه اون زمان اصلش اصلا برای حرام بوده و روایت همه برای اون آمده الان استفاده حلالش چیه؟ و این دنبکی که الان میزنن اون همون موقع بود دیگه تاری که الان میزنن همون موقع بود اون چی که میزنن همون موقع بود از این مجلس قنا غیر قنا نداریم یه قنا بیشتر نداریم اونم حرام دیگه و این وقتی این بود بعد آقا به من اینو فرمودن گفتن که ببین این یک حکایت در این کتاب که حکایت تاریخی است اصلا فهم انسان نسبت به مسائل چیکار میکنه عوض میکنه خیلی مسئله ما تاریخ خیلی مهمه مطالعه وضع مردم اقتصاد مردم در اون موقع اینها نحوه معاملاتشون نحوه داد و ستدشون عنایتی که اونها داشتن به متاعشون خیلی الان در اینجا مخصوصا در باب دیات اصلا یک در باب دیات در باب زکوات در باب خمس خیلی این مسئله مهمه باب زکات مطالعه اهل اون زمان حالا من یه مثالی برای شما میزنم یکی از چیزهایی که فرض کنید که هست خب اینه که الان مطرح میکنم میگن که این زکاتی که هست در حالا این زکات اون که میگفتم اون یه چیز دیگه هست اون مثاله این یکیش الان به ذهنم آمد در خب در زکات در نه چیز دیگه یکی نقدین یکی هم اغنام سلاسه پنج تا یکی هم غلات اربعه گندم و جمعه فیس و خورما که نه تا میشه خب الان میگن که خب این منظور از این غلات اربعه منظور عذاب عمومی است، لذا به اشیاء دیگر هم تعلق میگیره، فرض کنید که به برنج هم تعلق میگیره، به این همه تعلق میگیره. خب یه مشکلی که در اینجا هست این است که خب این روایاتی که داریم در باب غلات اربعه، این روایات از زمان پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری و امام زمان و 75 سال در زمان غیبت همین روایات بوده. و ما نداریم برای اینکه اینا بیان بگن فرض کنید که به چیزای دیگه تعبته از بعد از اینا، ولی به عنوان استحباب نه به عنوان وجود. اما اینی که حالا فرض بودن از زمان پیغمبر 257 سال در زمان ائمه تمام این روایات، اونی که در زمان پیغمبر بود همون که تا آخر هیچ‌وقت عوض نشد، در حالتی که اسلام گسترش پیدا کرد. گیرن برای اینکه بگویید که در مکه و مدینه و جهاز و این اطراف برنج نبوده، و وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد در زمان عمر به ایران رسید، نواحی و شمال و مازندران و خیلی از نواحی که اینها برنج می‌خوردن رسید، چرا در اون موقع این روایات مربوطه به زکات عوض نشد؟ و اتفاقا در باب زکات فطره روایت از امام حسن عسکری وجود داره که وقتی که اون قوت غالب هر طایفه و ملت و بلدی رو بیان میکنن، به طبرستان که میرسن میگن چون قوت غالب اونها برنجه و زکاتش این باشه، چطور این در مورد زکات نیست؟ خب همین فرض کنید که اطلاع بر وضع اون زمان، وضع اقتصادی اون زمان اینا، همین خیلی کمک میکنه در انسان در فهم روایات. همینطوری طرف در میاد یه روایت راجع به رزق هست نگاه میکنه، بعد میاد گسترش میده به همه چی بدون توجه به چی دیگه. نه فتوا دادن آسونه. الان که دیگه یکی اومده بود پیش ما گفت مادر زن من یک زمین داره و دو تا دختر داره که میخواد جهاز بگه، یا باید این زمین رو بفروشه مکه بره یا برای دو تا دخترش جهاز بگه چه کنه؟ گفتم مکه واجب نیست، باید برای دختراش جهاز بگه. بعد نمیدونم یکی دیگه رفته بود پیش یه بنده خدای دیگه، یالا اسم نمیبرم، گفته بود نه مکه بره خدا بزرگه. غلط میکنید فتوا میدید. فتوا خدا بزرگه چی چیه؟ بابا مسئله وجوب و حرمته، مزخرفات چی چیه؟ حالا طرف کیه؟ طرف کسیست که عروه نمیفهمه، یعنی عروه رو اگر بذارن جلوش نمیفهمه، اگر فهمید من ازش تقلید میکنم. اگر یه فرع عروه رو این اومد بی غلط برای من معنا کرد، من ازش تقلید میکنم. و این دین شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ مرتضی